الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته. بسیار شاکریم فضل خداوند را که باز هم توفیقی است در این ایام و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا علی عبدالله الحسین علیه السلام در محضر سخنان بی بدیل و کلمات بی نظیر فرزند بزرگوارش سید الساجدین و زین العابدین زانو بزنیم و استفاده کنیم از برکات صحیفه کامله سجادیه به حول قبه الهی. انشاءالله آنچه را که در این نوبت خدمت بزرگواران عزیزان مشتاقان و شیفتگان مقام قرآن به اطرت تقدیم می کنم به حول قبه الهی ابتداعا دعا ششم صحیفه مبارک است. اگر انشاءالله فرصتی دست داد به دعا هفتم هم گذر خواهیم کرد، اما بدون مقدمه عرض می کنم که این دعا امام هم از عدیه نیست که وجود و مبارک حضرتشون راز گشایی از اسرار آفرینش و خلقت می کنم و به تعبیر بنده نظام طبیعی عالم رو طبیعت را با شریعت گره می زند و از دل طبیعی ترین پدیده های وجود اون سو ارتباط انسان با خدا را می جوید که انشاءالله لابلای کلام خواهیم گفت و ظرافت دقایق این معنا هم بازگو می شود. اما بدون مقدمه عرض می کنم فرمود و کان من دعایی علیه السلام عنوانی که برای این دعا شارحان صحیفه نوشتن به عنوان اولیه این دعاست و گزارشگران صحیفه این دعای امام عند الصباح و المساء است. هنگام صباح و مساء، کلمه صباح و صبح هر دو به یک معنا، اول النهار اذا جاء الفجر عند مجيء الضیاء، آغاز صبح، آغاز روز هنگامی که فجر سر می زند و روشنی می آید، به خصوص چنین بخشی از روز رو صباح یا صبح میگویند، نه به تمام روز. گاهی مقداری دست و دل باز ترانه هنگامی که استفاده می شود الا منتصف النهار، تا نیمی از روز رو صباح میگویند، اما استعمال درست و غالب همون اولی است، یعنی آغاز صبح. آغاز فجر رو در لغت عرب صباح و صبح میگویند. نقطه مقابل اون مسا اول اللیل، سرآغاز شب رو عند مجیء الظلام، هنگامی که تاریکی داره میاد با آغاز میشه، کلمه مسا در اونجا به کار برده میشه. و سبحان الله حین تمسون و حین تصبحون، همان گونه که خداوند سبحان هم در قرآن از این دو کلمه فعلش رو به کار میبرد، تسبیح خداوند هنگام آغاز و سرآغاز صبح و آغاز شب نکته ایست که خدای سبحان انسانها رو به اون دعوت می کند و فرا می کند. بنابراین مراد از امام از کلمه صباح و مساء قاعدتا این است، یعنی این دعا نیست که وجود و مبارک حضرت در سرآغاز صبح و آغاز شب می خواندند و آموزش دادن به شیعیانشون، پیروان خودشون که از این گنجینه عظیم استفاده کن. من باز هم به شکل متداول عرض می کنم خدمت دوستان، هرچند بارها این توفیق بوده است این سالهایی که صحیفه رو بازگو می کنیم، اشاره کردیم که وجود اون بارک حجت بالغی الهی علی ابن الحسین علیه السلام و علیه السلام عزیزان بزرگواران قالب دعا رو انتخاب می کند حضرت. قالب دعا یعنی اون چه می گوید در ساختار و قالب نیایش گفته می شود که لطیفترین دلنشینترین قالب هاست. چه چیزی از دعا با روح و جان انسان بهتر بازی می کند و عقل و احساس و وجود انسان رو به بازی میگیرد، به کار می آورد، لطیف می کند، اثرپذیر می کند. هیچ قالبی بهتر از دعا وجود نداره. اما در این قالب امام محتوایی رو می ریزد که عقیده است، باور است، اخلاق است، برهان است، استدلال است، روش زندگی است، رازهای تکوین و تشریع است. امام قالب رو انتخاب میکنه که نیایش بداست، اما محتوا رو پر میکند از همه معارف الهیه و این بر نمی آید مگر از امام حجت کامل بالغ جامع الهی. کاریست کارستان که جز از ائمه علیهم السلام چنین کاری هرگز از دیگری بر نمی آید. به همین خاطر آغاز می کند وجود مبارک امام سخنش رو با حمد. الحمد لله الذی خلق اللیل و النهار بقوته. حمد اختصاص به خداوند دارد. لام رو لام اختصاص می دانیم. هم مخصوص خداست، خدایی که خلق کرده است لیل و نهار را بقوته. این که حمد از آن خداست، ستایش از آن خداست، بدیهیست و تردیدی نیست، چون تمام محامد و تمام حسن که قابلیت ستایش دارد، تمام جمال و جمیل حضرت حق است. هر آنچه در وجود از کمال و جمال دیده می شود یا مستقیمن از خداست یا معلواسطه از خداست، لذا تمام حمدها هم اختصاص به او دارد. اما الان در اینجا چه حمدی رو امام میخوان بیان بکنن؟ خب همه حمدها از آن خداست، بر همه وجود خدا رو حمد میکنیم، اما اینجا یه حمد خاصی رو امام دارن مطرح میکنن. از باب تعلیق الحکم علی الوصف مشکرون بالعلیه، یعنی اون علتی که به دنبال وصفی که به دنبال حمد میاد مشخص میکنه امام الان در صدد بیان یه حمد ویژه هستن. اون کدوم حمد است؟ حمد خدا را بر آفرینش شب و روز. یعنی الان امام نگاه به خلقت میکند، شب و روز رو رصد میکند، بعد تکان میخورد وجود مبارکش، سر تواضع فرود میآورد، جبین بر خاک میساید، دست بر میدارد و خدا رو ستایش میکند بر جمال شب و روز و بر آفرینش شب و روز، که در ادامه هم حضرت علت این به اصطلاح ستایش و حمد رو در قالب شب و روز بازگو میکند. به رویه متداول من این واژگانش رو هم توضیح بدم. حمد اختصاص دارد به خدا، خداوندی که خلق اللیل و النهار. کلمه خلق، خلق به معنای آفرینش و ایجاد است، اما در مورد حضرت حق ایجاد ماده و مده، یعنی هم ماده رو خداوند می آفریند هم قالب و شکل رو. چرا عرض می کنم؟ چون گاه به انسان خلق نسبت داده می شود. در خود قرآن انسان موجودی است خلاق، چون از صفت خلق الهی استفاده می کند و در وجود او تجلی پیدا می کند. اما ما خلق می کنیم، خلاقیت داریم، شکل و قالب رو عوض می کنیم. ما ماده رو تولید نمی کنیم، ماده رو خدا آفریده است. ما این ماده رو اشکال مختلف می گیم، خلاقیت داریم، یه شکلهای جدید ایجاد می کنیم. خالق و نقل من الهدیم در کلام عرب میگن کفش می سازد از چرم، اینو میگن خلق. به ساختن کفش در کلام عرب میگن خلق و نعل، یعنی کفش خلق میکنند. اما از چی؟ از چرم. خالق و نعل من العدیم. اما خداوند که خلق میکند از چیزی چیزی را خلق نمیکند، از عدم میآفریند. چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد. خداوند از نیستی هستی رو ایجاد میکند. فرمود حمد اختصاص به خدایی دارد که خلقه. چه چیزی را؟ اللیل و النهار. کلمه لیل از ماده لیله می آید. لیله به معنای تاریکی است. ظلمت و تاریکی رو می گوین لیله. اللیل به معنای بخش تاریک زمان. به وقتی اشاره می کردم به بانوان و زنانی که موی مشکین دارند، موی مشکی دارند، کاملا به اینها لیلا گفته میشه از ماده لیل، چون اینها موی تیرو تاری دارند، لذا به این لیلا گفته میشه. به این زنها از ماده لیل است. در دعا صباح امیر المؤمنین و لیل العلیل، شب شبتر که معنی نداره، یعنی شب تاریکتر، ظلمانیتر. علیل افعل و تفصیل از لیله، به دلیل اینکه لیل به معنای تاریکیست، علیل میشه تاریکتر، یعنی شب ظلمانی. نقطه مقابل اون نهار از ماده نهره می آید. نهره به معنای ضیاء و روشنیست. به بخشی از روز که روشن تلعلق داره نهره و نهار می گویند از ماده نهره. به همین خاطر به جریان آبی که جاریست نور در آن میتابد، تلعلو میزنه، برقش میکنه، نهر میگویید و انهار میگید، از همین ماده گرفته میشود. خب لغت مشخص شد. حمد اختصاص به خدا میدارد که آفریده است و ایجاد کرده است شب را و روز را به قوته، با تمام قوت، با تمام اقتدار شب و روز رو ایجاد کرده. پس برای ایجاد شب و روز حجت خدا حمد خدا رو لازم می داند. دقت فرمودید؟ آغاز سخن اشاره کردم. امام عزیزان از طبیعی ترین پدیده های مادی که به نظر من شما دیگه اینا پدیده های مادی است، خدا را می جوید، انس با خدا رو طلب می کند و نیایش با خداوند رو، موضوع اون رو یه پدیده مادی عالم قرار میده. این شیوه نگاه معصوم است به خلقت، به آفرینش و وجود، نه اینکه یه معنای انتزاعی و یه کنجی و یه انزوایی و یک زهد عابدانه. نه این نیست. در صحنه خلقت، در نگاه به آفرینش، در آسمان و زمین، در شب و روز وجود مبارک حجت الهی خدا رو می جوید و انس با خدا رو، نیایش با حضرت حق رو از دل این گردش شب و روز طلب می کند و سر بر آستان حضرت دوست می ساید.